پادکست، پادکستی از امیر صادق‌پور و نیما دادگستر درباره رویدادها و روندهای تکنولوژی.
سلام نیما.
سلام از این ورا،
چطوری؟ حالت خوبه؟
قربونت، مرسی. امروز 30 دی بعد از 3 هفته تقریبا با اپیزود 35 برگشتیم و کلی بحث داریم.
آره، اولین ضبطمون توی 2019 فکر کنم.
خیلی خیلی زیادم رفتیم تو 2019. 20 ژانویه.
آره آره دقیقا.
کجا بودیم دقیقا؟
آره بالاخره اومدیم و نه تنها اومدیم بلکه تو این 3 هفته، حالا درسته که نبودیم ولی پادکست رو داریم توی ناملیک هم منتشر میکنیم. اگه کسی از ناملیک عادت داره بشنوه، پادکست داره اونجا منتشر میشه، کم کم میرسه به شماره 34 و این شماره هم احتمالاً به زودی توش منتشر میشه. توی شنوتو هم میخواستیم بذاریم اگه مشترک شنوتو این، ولی متاسفانه یه مشکلی که داریم اینه که کیفیت پادکست ما برامون مهمه و حجم فایل‌ها زیاد و شنوتو محدودیت 60 مگی برای هر شماره میذاره و متاسفانه فعلا هنوز نتونستیم پادکستمون اونجا به جز شماره 0 بذاریم. اگه اونجا پادکستی میشنوید، احتمالا از این به بعد با امید به اینکه به زودی محدودیت رو بردارن، اونجا هم میتونید ما رو بشنوید. خب
چه خبر از دنیای فناوری؟
والا خبر از دنیای فناوری به جز CES چیز خاص آنچنانی من تو ذهنم نمونده از هفته گذشته، راستشو بخوای. یه سری اخبار داریم که مربوط به همون بازه است، ولی یه سری اخبار هم داریم که مربوط به همین چند روز گذشته است. حالا میپردازیم بهشون، اما میدونی دیگه من یک مقدار زیادی دل زده ام از دنیای تکنولوژی کلن و میام اینجا با تو بحث میکنم که آپدیت چم اصلا.
خب چیز کن، بیا اصلا پارتکو تعطیل کنیم. دل زده برای چی؟
دوباره میگی دوباره ملت میام میگن آقا تعطیل نکنید. من میدونم که
چی کار کرده دنیا تکنولوژی با تو آخه.
نمیدونم واقعا اون جذابیت سابق رو برام نداره. نمیدونم
تعطیل کنیم چیزه.
تعطیل کنی؟
بیا دست به دست من بده.
میتونیم جایی که تعطیل کنی فرمونو یکم بچرخونیم.
به کدوم سمت؟
بریم تو باقالیا. چه میدونم؟ نمیدونم.
اوکی. این چند هفته پیش، نمیدونم دقیقا کی، فکر کنم اوایل سال بود، هفته اول سال 2019 بود، یه ویدیویی توی تویتر منتشر شد. یه تلفن، در واقع یه تبلت عریضه که دوتا لطش از دو طرف بسته میشه به پشت و تبدیل میشه به یه تلفن. و بعد آقای ایوان بلاس، همون اکانت معروف ایویلیکس توی تویتر، گفت که اینجوری که بهش گفتن، این یه پروتوتایپ مال شیائومیه و قراره که به زودی معرفی شه. حالا معلوم نیست آیا یه ویدیو فیکه، دقیقا خودش نوشته اینو، معلوم نیست یه ویدیو فیکه یا واقعا یه محصول جدیه.
آره من هم دیدمش، عجیبی بود ولی خب قدرش زیاد بود کماکان، یعنی بازم باج خیلی زیادی به اون چیزی که سامسونگ رو نمایی کرد نمیداد. اگه مال شیائومی هم باشه هنوز خیلی کار داره.
ولی نکته جالبش اینجاست که وقتی داره با نرم افزارش کار میکنه کاملا عملیاتیه، یعنی یه نسخه فیک اندروید یا یه نرم افزار آزمایشی نیست. قشنگ آره. میره توی گوگل مپس اگه اشتباه نکنم، زوم این زوم اوت، لوکیشن ها همه دقیقاً، و دستگاه داره روون کار میکنه. یعنی ممکنه شیائومی میتونسته باشه سیستم عامل اندروید رو اونقدری که باید در واقع بهینه کرده باشه برای همچین دستگاهی.
احتمالش که هست، بعید نیست، ولی عملیاتی بودن تا کاربردی بودن دو تاست دیگه. اگه اینقدر بخواد کلوفت باشه گوشیه، نمیدونم، حتی تبلت هم. خب درستش هم اینه که تبلت باشه، فقط شیپ یه گوشی رو به خودش بگیره و حتما بتونه توی دست نگهش داره، ولی خب بازم نمیدونم. برای من به نظرم چیز کاربردی نیومد.
اوکی بریم سراغ یه خبر کوتاه دیگه که فالوآپ، در واقع اپل که قبلا گفته بود خم شده گیتا 400 میکرون، درست میگم؟
آره.
توی آیپد طبیعی اومده توضیح هم داده، گفته که برای اینکه در واقع آنتنای دستگاه کار بکنن، لازمه که یه همچین خمیدگی اندکی توی دستگاه وجود داشته باشه. و نمیدونم اگه بخوایم خیلی خودمونی بگیم بعد بگیم
چرا اولش اینو نگفت اون وقت،
واقعا معلوم نیست،
اولش طبیعی بود بعد یه رفت توضیح دار شد. اوکی،
بر من معلومه ها، بالاخره تولید دستگاه جدید نسل اول با دیزاین جدید همیشه یه سری چالشایی داره که شاید به موقع نتونن حلش بکنن. مثل آیفون های بزرگ نسل اولشون، آیفون 6 که خب آلومینیومش خیلی نرم بود و تا میشد توی جیب، اینم یه چالشی از همون جنس. نمیدونم، البته
آره.
آلومینیومی که توی این استفاده میکنن اون گرید 7000 هست که محکمتره یا نه، ولی اگه نیست جا داره این کارو بکنن برای نسل بعدیش.
آره.
بریم سراغ اتفاق باحالی که توی این هفته افتاده و میدونم که مورد توجه توه، واقعا لحظه شماری میکنی، این یکی از اون اتفاقاییه که تو رو به وجد میاره راجع به تکنولوژی.
آخه من داشتم مسخرش میکردم بعد یه دفعه دوچار چیز شدم. یه پستی رو در واقع فکر کنم خواهر کیم کارداشیان میشه، کی میشه نیما، تو که میدونی؟
من نمیدونم چرا این موضوع میندازی گردن من.
یه کارش میشه،
یعنی واقعا این یکی از اون موضوعاتی که I don't care about خانواده کارداشیان. کایلی جنر،
حالا به هر شکل کایلی جنر میاد یه پستی رو میذاره انگار بچهش تازه به دنیا اومده یا همچین فازی. من والا اصلا جدی اینا رو دنبال نمی کنم و نمیدونم داستان چیه. پست 18 میلیون تا لایک گرفت، بعد یه دفعه یه تخم مرغی تو اینستاگرام ظاهر شد با آیدی word_record_egg و دقیقا توی کپشن اولین پستش که به نظر می اومد تنها پستش باشه توضیح داد که آقا ما این پستی که اون گذاشتی دمیلون لایک خورده میخوام رکوردش رو بشکنیم و از این چیزا. پست تا این لحظه امروز 30 دی ماه 97 که ما داریم اینجا ضبط میکنیم 49,683,000 خورده ای لایک خورده و همینجوری هم هنوز داره لایک میخوره از 4 ژانویه که منتشر شده و رکورد رو که شکسته، چند برابرش هم شکسته و همینجوری هم داره رشد میکنه. دیروز یه اتفاق جالبی هم افتاد در همین راستا، یه حدود 8 میلیون خورده ای هم آدم فالوش کردن پست این اکانت رو، ولی دیروز یه دفعه این تخم مرغ ساده نارنجی رنگ بیشتر میتونم بگم که عکسش منتشر شده بود و الان 5 میلیون تا لایک خورده حدوداً، یه دفعه و 2.8 میلیون هم کامنت خورده.
تخم مرغ بومیه بیشتر، از این صنعتی ها نیست.
آره محلیه به قول معروف. و دیروز یه دفعه من دیدم یه پست دیگه یه تخم مرغ دیگه منتشر کرده، یعنی همون تخم مرغ است که بالای سمت چپش ترک خورده و از دیروز بود که قضیه برای من خیلی جذاب شد که گفتم که ای بی شرف و اینا، تا حالا فقط قضیه این بود که رکورد بشکنیم، حالا من چی تو چند تا دارم با این همه فالووری که در واقع به دست آوردم و این همه بمب خبری که ساختن. خب ما هم الان یه بخش از اون بمب شدیم، ولی به هر شکل این ترکه خیلی قضیه رو مشکوک کرده، همه میخوان بگن احتمالا آخرش تبلیغ یه چیزیه، من چی از توش میخواد در بیاد. یه وقت هم میبینی آخرش جوجه در اومد، جوجه رو بزرگ کرد تو همین اکانته، نمیدونیم چی میخواد بشه، خلاصه نمیدونیم. ولی فعلا از دیروز تا حالا 6.5 میلیون تا لایک هم اون یکی خورده و تا این لحظه، یعنی و هنوز هم داره احتمالا لایک میخوره.
فکر کنین واقعا یه جوجه باشه، واقعا چه حرف احمقانه‌ای زدم، یه لحظه الان خودم شنیدمش،
ممکنه یه دایناسور از توش بیاد بیرون.
فکر این جوجه که به دنیا بیاد بعد صاحب اکانت کم کم شروع کنه اسپانسر گرفتن و این تبدیل میشه به ثروتمندترین جوجه تاریخ بشر.
شد
پستی مثلا
روی پست اول من خیلی جالبه که یه رفیق همچین چیزی اینقدر مورد اقبال قرار بگیره دیگه.
آره.
و من حد میزنم قبلش یه در واقع پروژه عظیمی راه انداختن، به کلی خبرگزاری و خبرنگار مثلا ایمیل زده طرف، گفته همچین کاری میخواد انجام بشه، حالا شاید هم اصلا یه جای بزرگتری هم پشت قضیه هست، ولی مثلا رو همون عکس اولیه چند تا اکانت رو تگ کرده، مشهبل، سی این این، نمیدونم جیمی فالن، دی سان، دیلی میل، بازفید، اینا رو تگ کرده رو تخم مرغه که احتمالا توی رسانه هاشون، توی نشریه هاشون، توی برنامه هاشون ازش یاد کنن که ملت بیشتر آگاه شن و برن لایکش کنن یا فالوش کنن. و ممکنه که قضیه بزرگتر از این حرفا باشه که ما داریم میگیم. واقعا ممکنه دایناسور از توی تخم مرغ بیاد بیرون، یعنی از توی تخمه بیاد بیرون، و هر شکل ببینیم که چی در میاد ازش.
واقعا اسکیلی هم نداریم الان، هیچ مقیاسی نداریم بدونیم این سایز واقعیش چقدره. این هم یکی از مشکلات الان نمونه. ولی اگه دایناسور باشه خیلی باحال میشه. مثل
تخم مرغ محلی هست.
آره.
ولی الزاما میتونه تخم مرغ محلی نباشه.
همین الان باید بریم با استفاده از ماشین لرنینگ و اینا یه سرچ بزنیم ببینیم تخم مرغ چه موجودیه.
آره. خب
احتمالاً پست بعدیش هم اینه که فکر می‌کنید این دختر یا پسر.
پست بعدیش یکم بیشتر ترک می‌خوره.
برای من همینش جذابه که یه تخم مرغ بومی تونسته از یه سلبریتی امریکایی جلو بزنه.
آره اینش از خب. با این مقدمه کوتاه اگه موافقی بریم سراغ اخبار کوتاهمون.
بریم.
اپل به سرمایه گذاراش اعلام کرده برخلاف انتظار آیفون در 3 ماه اول عرضه 9 میلیارد دلار کمتر از حد انتظار فروخته. به گفته تیم کوک مدیر عامل اپل، انتظارها از فروش آیفون‌های جدید توی چین و بازارهای در حال توسعه در سایر کشورها بیشتر بوده، اما این انتظار محقق نشده و احتمالاً سود اپل برای این فصل تا 9 میلیارد دلار کمتر از تخمین پیشین رقم می‌خوره. به هر حال این کاهش میزان فروش روی درآمد اپل و افت قیمت سهامش تأثیر خودشو گذاشته و اپل 4 پله توی بازار سهام سقوط کرده و بعد از آمازون، مایکروسافت و گوگل قرار گرفته. این در حالی که اپل توی ماه دسامبر 2018 جایگاه اول در اختیار داشت.
اما در همین فاصله بعد از اینکه برای مدت کوتاه 1 هفته مایکروسافت ارزشمندترین شرکت دنیا شد، این بار آمازون تونست جایگاه ارزشمندترین شرکت سهامی عام دنیا رو از آن خودش کنه. در حالی که توی دوره افت بازار سهام دنیا به سر میبریم و اپل سقوط وحشتناکتری نسبت به بقیه داشته، اما حالا آمازون تونسته با رشد 3% توی همین بازار راکت مایکروسافت رو پشت سر بذاره و جایگاه اول از آن خودش کنه. الان ارزش سهام آمازون و مایکروسافت تقریبا حدود 800 میلیارد دلار و 790 میلیارد دلاره. بعد ببینیم تو این رقابت ادامه دار تو سال 2019 کدوم شرکت جایگاه خودش رو حفظ میکنه.
جف بزوس ممکنه نصف دارایی 137 میلیارد دلاریش رو از دست بده. جف بزوس مدیر آمازون که ثروتمندترین مرد روی زمینه، حالا ممکنه خیلی یهویی و ناخواسته زنش رو هم ثروتمندترین زن روی زمین کنه. اتفاقی که ریشش به خیانت بزوس به زنش برمیگرده و اگه تقاضای طلاق زنش پذیرفته شه، آقای بزوس باید نصف دارایی‌اش رو به همسرش واگذار کنه. به عمل شدن رابطه با همسر یکی از مدیر برنامه‌ها توی هالیوود که البته از دوستای خانوادگی آقای بزوس و همسرش بوده، کار رو به اینجا کشونده.
با اینکه سر استفاده از خیلی یهویی و ناخواسته با امیر هم نظر نیستم، اما بیاید بریم به آلمان، جایی که بزرگترین افشاگری اینترنتی با انتشار اطلاعات خصوصی خانم مرکل و بقیه سیاستمدارای آلمانی رخ داده. در پی این افشاگری آدرس‌های ایمیل، شماره تلفن‌ها، متن چت‌های شخصی خانم مرکل و بعضی دیگه از سیاستمدارای آلمانی لو رفته. به نوشته بلومبرگ، اکانت توییتری به نام گاد G0D که احتمالاً میتونه مخفف چیزی مثل God of Zero Day باشه، این اطلاعات رو منتشر کرده. این کاربر مکان خودش رو توی توییتر هامبورگ ثبت کرده. این هک ظاهراً از طریق مهندسی اجتماعی انجام شده و دولت آلمان از زبون سخنگوش این حمله رو خیلی خیلی جدی توصیف کرده.
آیتونز به تلویزیون‌های سامسونگ میاد و اپل محتواش رو به بقیه شرکت‌های تلویزیون‌ساز هم ارائه می‌کنه. اپ آیتونز اپل برای تلویزیون‌های سامسونگ ساخته شده و قرار این سرویس برای تلویزیون‌های سامسونگ مدل 2018 و 2019 ارائه شه. در کنارش فناوری ایرپلی اپل هم به تلویزیون‌های سامسونگ اضافه میشه تا صاحباشون بتونن به طور مستقیم محتوای آیتونز رو پخش و تماشا کنن. فیلم‌ها و سریال‌های موجود توی آیتونز حالا توی 100 تا کشور از طریق این تلویزیون‌ها در دسترسه. این اولین باره که اپل به پلتفرم جانبی غیر از ویندوز دسترسی میده و امکان استفاده از سرویس‌ها و محتواش رو جای غیر از ابزارهای خودش مهیا می‌کنه و احتمالاً به زودی شرکت‌های دیگه هم این دسترسی رو خواهند داشت.
پیکسل 3 لایت گوگل بالاخره معرفی میشه یا نه؟ اطلاعات و ویدیوی هندزانی از نسخه ارزونتری از سری پیکسل 3 اخیراً توی کانال یوتیوب به نام اندرو لیکس منتشر شده. به نظر میرسه این نسخه که اسمش پیکسل 3 لایت هست نسخه ارزونی از سری سوم پیکسل ها ولی با بدنه پلاستیکی باشه. این نمونه که با کد سارگو شناخته میشه پردازشگر اسنپ دراگون 670 4 گیگ رم و ظاهر شبیه پیکسل 3 داره. صفحه نمایشش 5.56 اینچیه و از نوع LCD باتری 2915 میلی آمپر ساعتی توش تعبیه شده و طبق ویدیو درست کرده دوربین 12 مگاپیکسلی پشتش خیلی شبیه پیکسل 3 عمل میکنه و کیفیت عکساش هم تفاوت خاصی با مدل‌های اصلی نداره. جالبه بدونید یوتیوب ویدیوی لو رفته پیکسل 3 لایت رو یه بار حذف کرده ولی دوباره آپلود شده و در دسترس قرار گرفته. تا ببینیم بالاخره این تلفن معرفی میشه و اگه معرفی میشه با چه قیمتی.
هواوی یک کارمند رو به خاطر ارسال توییت از اکانت رسمی شرکت با آیفون جریمه کرد. توییتی که در آستانه سال نو میلادی به عنوان هپی 2019 از حساب رسمی هواوی منتشر شد از یه آیفون فرستاده شده بود. اگرچه توییت به سرعت پاک شد اما اسکرین‌شات‌های از اون توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که باعث عکس‌العمل هواوی و جریمه 5000 یوانی کارمند خاطی در سال این توییت شد که معادل 730 دلار آمریکاست. به گفته معاون هواوی و رئیس هیئت مدیره اون این اتفاق به برند هواوی صدمه وارد کرده. به نظر میرسه با توجه به فیلتر بودن توییتر توی چین مشکل از اتصال VPN در مقر هواوی بوده و از آیفونی با یه سیم کارت رومینگ برای ارسال این توییت در نیمه شب سال نو استفاده شده. البته ارسال توییت از آیفون توسط حساب رسمی شرکت رقیبش چیز تازه‌ای نیست و قبلا هم شرکت دیگه به جای استفاده از ابزارهای خودشون با ارسال توییت از آیفون به اعتبار خودشون صدمه زدن و عامل تمسخر کاربرای شبکه‌های اجتماعی شدن. البته اخیرا یکی از اکانت‌های محلی خود اپل هم توییتی رو به گوشی اندرویدی فرستاد که MKBHD دستمایه طنزش کرد.
اما بالاخره اپل اسمارت بتری کیس جدیدش رو برای آیفون های 2018 معرفی کرد. همونطور که قبلا اپل برای آیفون های سری 7 و 8 یک اسمارت بتری کیس کوهاندار معرفی کرده بود، این بار هم برای آیفون 10S, 10S Max و 10R محصول مشابهی رو معرفی کرده. این دومین بتری کیس رسمی اپل برای آیفون هاست و اولین بتری کیس رسمی اپل که از شارژ بی سیم پشتیبانی میکنه. حتی زمانی که اون رو به دست و وصل نکردید هم میتونید روی مهد شارژ بی سیم قرارش بدید تا شارژ بشه و همزمان اگه آیفون هم داخلش باشه هم خودش هم آیفون رو شارژ میکنه. این بتری کیس در دو رنگ سفید و مشکی معرفی شده. اما یه خبر خوب برای کاربرای آیفون 10 اینه که اگه بتری کیس مخصوص آیفون 10S رو بگیرید هرچند غیر رسمی میتونید گوشیتون رو با شارژ بکنید. البته به خاطر تفاوت سایز آیفون 10S و آیفون 10 ممکنه این کیس دقیق با آیفون 10 شما مچ نشه.
مایکروسافت خبر داده که پشتیبانی از سیستم عامل ویندوز موبایل رو از اوایل دسامبر 2019 متوقف میکنه. به این ترتیب مایکروسافت پس از این تاریخ سیستم عامل موبایلش رو احتمالاً برای همیشه رها میکنه و به سایر بیزینس‌های پولسازش میپردازه. نکته جالب این که مایکروسافت اندروید و iOS رو به جای ویندوز موبایل 10 به کار براش پیشنهاد کرده و استفاده از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌هاش رو روی این دو تا پلتفرم به اونا توصیه کرده. به هر حال فعلاً سرویس‌ها و خدمات ابری مایکروسافت پول کافی رو برای این شرکت میسازن و مایکروسافت هم متوجه شده که رقابت در عرصه تلفن‌های هوشمند چندان بهش نیامده. باید ببینیم آیا در آینده مایکروسافت دوباره سراغ موبایل میره یا نه.
سامسونگ 20 فوریه 2019 یعنی 1 اسفند 97 سری گلکسی S10 رو به دنیا معرفی خواهد کرد. تو این مراسم که سامسونگ اعلامش کرده و قرار توی سان فرانسیسکو برگزار بشه احتمالاً 3 تا تلفن جدید معرفی میشن و شاید در کنارشون تلفن 4 با نمایشگر تاشو هم رونمایی بشه. وال استریت ژورنال میگه شاید گلکسی S10 با فناوری 5G هم بعداً در بهار به بازار بیاد. این مراسم سامسونگ فقط یه هفته قبل از نمایشگاه MWC 2019 برگزار میشه و شاید بعداً توی این نمایشگاه در بارسلون سامسونگ درباره فناوری 5G هم حرفای جدیدتری بزنه. اکانت ایویلیکس توی توییتر هم عکسی رو منتشر کرده که خبر از 3 مدل برای گلکسی S10 میده. میشه توی این عکس دید که یکی از مدل‌ها کوچیک‌تره، یکی با نمایشگر آبشاری Edge ساخته شده و سومی به نمایشگر خیلی بزرگ مجهز هست. چیزی تقریبا شبیه لاین اپ اپل برای سال جدید.
هواوی یه نسخه مینیاتوری از اروپا رو توی مقر جدیدش کپی کرده. هواوی تا حالا اغلب فقط ظاهر و برخی امکانات تلفن‌های اپل رو توی محصولاتش کپی می‌کرد، اما حالا پا رو فراتر گذاشت و بعضی از شاخص‌ترین بناهای اروپا رو توی یکی از دفاتر جدیدش در دانگوان چین کپی کرده. هواوی ظاهرا قصد داشته توی زمینی به وسعت 9 کیلومتر مربع 12 ساختمون و بنای شاخص اروپایی رو یکجا بسازه و تا حالا 8 تاشون هم ساخته. کپی بناهای از اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، جمهوری چک و حتی پلی به اسم آزادی که توی شهر بوداپست مجارستانه توی این شهر دیده میشن. قرار 25 هزار نفر از کارمندای هواوی توی این شهرک زندگی کنن. یعنی اینجا قرار محل زندگی نصف کارمندای هواوی بشه. این اولین بار نیست که کپی بناهای مشهور توی چین و حتی سایر نقاط دنیا ساخته میشن. ولی اینکه چه سیاستی پشت ساخت این مقر با این معماری هنوز رسما اعلام نشده و مشخص نیست.
خب بریم راجع به اتفاقای مهم این دو سه هفته که نبودیم حرف بزنیم، بعدش بریم سراغ نمایشگاه CES. یه اتفاق مهم چند هفته گذشته سقوط اپل از جایگاه اول بوده، که اول مایکروسافت اومد جاش و بعد آمازون رفت بالای هر دوتاشون. اپل همینجور سقوطش رو ادامه داد، یعنی مایکروسافت، گوگل و آمازون الان بالاتر از اپل هستن. کار به جایی رسید که تیم کوک هم یه در واقع بیانیه قبل از اعلام نتایج فصلیشون منتشر کرد و توش خبر داد که آقا این گزارش راهنمایی که چند ماه قبل منتشر کرده بودیم و گفته بودیم که درآمد اون تو چه حدودی خواهد بود دقیق نیست و حتی خیلی پایین تر از اون رو باید انتظار داشته باشین. توی دنیایی که الان هستیم و به خاطر جنگ‌های تجاری، نارامی‌های اقتصادی و چیزهای دیگه کلن دنیا داره با یه رکود حالا شاید موقتی روبرو میشه، اپل بیشتر ضربه رو از این وضعیت خورده و همزمان سایکل معرفی آیفون های سری اسشه که خب دیزاین جدیدی ندارن، تکرار پارسالن. از این بابت اپل توی چین خیلی چکننده میشه و خب رکود توی دنیا هم به این معنیه که مردم شروع میکنن هزینه هاشون رو کاهش دادن. اولین چیزی هم که هزینه هاشون رو کاهش میدن محصولات لوکس دیگه. این هم یکی از پاشنه هاشیل های برند اپله که اگه داری لوکس میسازی و درآمد های آنچنانی داری ولی توی دوره رکود از همه بیشتر صدمه خواهی دید.
آره دیگه، برای سرش اومده دیگه، 9 میلیارد دلار کمتر از اون چیزی که فکر میکردم فروخته و کلی هم به همه جاشون برخورده دیگه. توی در واقع جایگاهشون از دست دادن، سهامشون به خاطر همین قضیه کلی افت کرده ارزشش. همسایه من داره چکش میزنه به زمین، همسایه طبق بالام و و اینا همه هست. نمیدونم چرا واقعا بعد این اتفاق بیفته برای اپل بعیده. بالاخره اپل میتونه این پیش بینی ها رو بکنه، حالا نه اینکه همه پیش بینی ها رو بتونه دقیق و درست انجام بده، ولی واقعا پیش بینی این همه کاهش فروش با توجه به قیمت گذاری که میخواست روی آیفون جدید انجام بده به نظرم خیلی چیز عجیبی نبوده دقیق پیش بینی کردنش، ولی خب این اتفاق نیفتاده دیگه، ضررش هم داره میبینه.
یکم بخوایم عمیق تر بشیم، الان میدونی یه رفتار خیلی تابلوی که همه رسانه ها دارن، فقط راجع به اپل هم نیست، راجع به هر شرکتی، خبر منفی رو بیشتر بولد میکنن، به خاطر اینکه اصولا اگه کسی گزارش کنه که اوکی وضعیت خیلی نرماله و همه چی خوبه، نمیدونم مخاطبای جور رفتار میکنن که انگار خبر خاصی نیست، ولی به محض اینکه یه خبر برخلاف روند عمومی اعلام میشه رسانه ها جای مانور پیدا میکنن روش. الان این اتفاق راجع به اپل هم افتاده و یه عده دارن یه کمی جلوتر از فقط یک افت فروش ناشی از رکود توی دنیا و مثلا چیزهای دیگر رو اعلام میکنن و میگن که دوران آیفون به پایان رسیده. به نظرت واقعا دوران تلفن های هوشمند به پایان رسیده امیر؟
به نظر من نمیشه اینجوری گفت، ولی خب در مورد اون تیکه که به خبر منفی بیشتر میپردازن کلا خبر همینه، یعنی پرداختن به خبر منفی به واسطه اینکه یه تغییر شگرفی صورت گرفته همیشه بیشتر مورد توجه، فرق نمیکنه تصادف وسط یه بزرگراه باشه یا افت فروش اپل. خب چون چیز عادی که داره پیش میره اینه که روزانه هزاران ماشین، میلیاردها شاید حتی ماشین دارن در خیابان‌ها و جاده‌ها و بزرگراه‌ها میرن و اتفاقی نمیفته تا موقعی که اتفاق بیفته تبدیل به خبر بشه. در مورد اپل خب توی سالهای گذشته ما همیشه داشتیم که بعد از معرفی آیفون یا حتی آیپد همیشه بعد از دو سه ماه اپل کلی گزارش میداد که بهترین فروش رو داشته، بیشتر از حتی پیشبینی‌های خودش. و خب امسال این اتفاق برعکس افتاده و طبق اون قاعده‌ای که اخبار منفی بیشتر توی چشم میره و مورد توجه قرار میگیره، این قضیه یه مقدار بیشتر بولد شده. اما به هر شکل اینکه رکود تا حدی، حالا حتی اگه بخوایم بگیم موقته، توی دنیا وجود داشته، چیزی نبوده که مشاورای اقتصادی اپل نتونن ببیننش و به روی این گزارش در واقع منعکسش کنن و روی این پیش بینی در واقع.
یه چیز دیگه‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که خود اپل هم امسال به دلایل شاید موجه به پای خودش شلیک کرده. مثلا اون برنامه تعویض باتری‌های آیفون، خب این چیزی بود که عادی بود، همه ساله برگزار می‌شد، در واقع هر روزه برگزار می‌شد. هزینه تعویض باتری آیفون‌های قدیمی توی اپل استور 79 دلار بود اگر دقیق یادم باشه. اپل امسال به خاطر اون قضیه‌ای که گفت اگه باتری دستگاهتون ضعیف شده من میام اتوماتیک پرفورمنس سی پی یو رو کاهش میدم تا دستگاه خاموش نشه، مواجه بود با یه سری شاید شکایت‌های حقوقی و برای اینکه اینو خونسا کنه اومد اعلام کرد که یک تا آخر سال 2018 یه برنامه تعویض باتری اجرا میکنه با قیمت فقط 29 دلار. نتیجه این شد که هر سال حدود 2 میلیون نفر مراجعه میکردن به اپل، یعنی 2 میلیون آیفون باتریشون عوض میشد. امسال انگار نزدیک 12-13 میلیون آیفون، در واقع صاحب آیفون، ترجیح دادن به جای خرید آیفون جدید برن و فقط باتریشون رو عوض کنن، که خب این هم نمیتونه بی تاثیر باشه. کلا چیزای زیادی هست که دست به دست هم داده تا این اتفاق بیفته. علی واقعا برای اینکه یه محصولی مثل آیفون محو بشه، اون چیزی که خیلی ها دارن پیش بینی میکنن که پایانش فرا رسید، بعد دوتا اتفاق بیفته. یکی اینه که برند لوکستر از اپل بیاد و فلگشیپ های لوکستر از اپل معرفی بکنه، که اینو نداریم تو این بازار. و دوم اینه که شرکتی بتونه از سر پیچ بیاد و همه رو غافلگیر کنه با یه محصولی که بتونه آیفون رو از روی تاخچه بندازه پایین، که اون رو هم نداریم. در نتیجه کمی فکر کنم بعضیا دارن زیادی پیش روی میکنن توی تحلیل هاشون.
موافقم باهات روی این بحث، موافقم باهات. خیلی زوده اگه بخوادم چه اتفاقی بیفته و به این راحتی آیفون از رد خارج نمیشه.
اما بحث دوم داغ تو این دو هفته،
سبزی‌ها رو بیار. ما برای اولین بار میخوام اینجا سبزی پاک کنیم، تو رو خدا مسخرمون نکنید.
برای اولین و آخرین بار. اما دوم بحث داغ تو این چند هفته ماجرای طلاق جف بیزوس و همسرش مکنزی بیزوس بوده. ماجرا اینه که آقای بیزوس توی اکانت توییترش متنی رو منتشر کرد که گویا متن مشترکی هست که ایشون با همسرش در واقع نوشتن، در واقع وکلاشون احتمالاً نوشتن و منتشر کردن و گفتن که ما بعد از یه مدت تراپی و رفتن پیش مشاور و اینا به این نتیجه مشترک رسیدیم که از هم دیگه جدا بشیم، دوستای مشترکی بمونیم، برای 4 تا فرزندمون والدین خوبی بمونیم و شاید حتی اون شراکت‌های تجاری که توی زمینه‌های مختلف داریم رو با هم ادامه بدیم. روی دیگه ماجرا این بود که نشریه، بذار لینکش رو پیدا کنم، نشریه نشنال اینکوایرر اومد و یک گزارش رو منتشر کرد که توش ادعا شده، اثبات نشده ولی ادعا شده که جف بیزوس از اوایل سال 2018 به همسر یکی از دوستاش ابراز علاقه و محبت کرده. اسم این خانم هست لارن سانچز و در واقع همسر یکی از ایجنت های معروف هالیوود هست به نام پاتریک وایتسل. و حالا نمیخوام زیاد سبزی خورد کنم ولی در این حد میشه گفت که آقای بیزوس طبق ادعای اینکوایرر، آقای بیزوس متنای عاشقانه فرستاده برای این خانم و حتی عکسای زیر شکمی هم براش فرستاده. تو بگو، من زیاد تو این چیزا خوب نیستم.
مگه من خوبم
تو تحلیل این چیزا؟ من نمیدونم چی بگم راجع به این. من میتونم سهام شرکت ها، تکنولوژی ها، اینجور چیزها رو تحلیل کنم. وقتی به این حوزه وارد بشی من واقعا سایلنت هم.
به هر شکل دیگه این اتفاق، حالا فارغ از این که این چیزی که این کوئر گفته درسته یا نه، این که این خانم یعنی همسر اون ایجنت معشوقه ی آقای بزوس بوده دیگه الان مبرهن شده انگار، و سر همین قضیه هم هست که دیگه خواستن متارکه کنن و طلاق بگیرن از هم دیگه آقا و خانم بیزوس،
و گرانترین طلاق تاریخ رو رقم بزنن احتمالا.
آره دیگه، طبق قوانین اونور بعد نصف دارایی آقای بیزوس منتقل بشه به خانم بیزوس، خانم در واقع همسر سابقش الان دیگه احتمالا، و خیلی دیگه فکر میکنم نزدیک چقدر پول میشه، 60-70 میلیارد دلار پول، حرف 60-70 میلیارد دلار پوله.
واو، مکنزی بیزوس هم نشدیم چیزه. یه چیزی که ما خیلی یه چیزی که خیلی توی رسانه ها نادیده گرفته میشه، نقش همسران آدم های نوآور و ثروتمند توی دنیاست. اصلا ما خیلی کم راجع به نقش لورین پاول توی موفقیت استیو جابز حرف میزنیم، با اینکه کتابی هست، کتاب در واقع سرگذشت مستقلی راجع به استیو جابز نوشته شده به نام بیکامینگ استیو جابز، که توی اون خیلی به نقش خانم پاول جابز خوب پرداخته شده، ولی ما راجع به نقش مثلا همسر اول ایلان ماسک چیزی نمیگیم، شاید کمتر چیزی نوشته شده. همچنین راجع به مکنزی بیزوس ها، حالا آدم هایی مثل مثلا ملیندا گیتس به خاطر اینکه یه بنیاد مشترکی داره با بیل گیتس خیلی بولترن توی رسانه ها، ولی خیلی به نظرم اجحافه در حق همسر این آدم های ثروت.
آره موافقم باهات دقیقاً.
و وقتی هم که اسمشون به خیلی جالب، وقتی که اسمشون به میون میاد به خاطر اینه که شوهره گندی زده و حالا چون مجبوریم اوکی راجع به خانم بیزوس هم حرف میزنیم، در این خیلی غمگین کننده است واقعا. داریم به کجا میریم؟
نه دقیقا حرف درسته، چون که آمازون 24 سالشه و ازدواج اینا 25 سالش بوده. یعنی درست یه سال قبل از اینکه آمازون رو اصلا استارت بزنه آقای بزرس، این در واقع ازدواج انجام شده بوده، و نه تنها نشون میده که به هر شکل تاثیر مکنزی زیاد بوده روی جف، به هر شکل توی یه زندگی مشترکی که اینا با هم داشتن فارغ از بحث بیزنس آمازونشون، ولی اینم از این طرف نشون میده که کل دارایی های بیزوس وابسته است به وجود آمازون دیگه، و چون تمام این دارایی ها بعد از ازدواج در واقع حاصل شده تمامشون هم باید تقسیم شه.
قابل تصور نیست که واقعا همسر یه آدم معتاد به کار مثل جف بیزوس و توی این 25 سال چقدر فداکاری کرده باشه، چقدر انرژی گذاشته باشه جایی که این آدم نیست.
آره واقعا،
و به نظرم حقشه، چرا که نه، چرا که نه. 70 میلیارد دلار کم هم هست به نظرم، ولی یه بحثایی رو ایجاد کرده این طلاقه مشخصا تو این زمینه که حالا چه بلایی سر آمازون میاد، یعنی این ثروت رو قرار چه جوری تقسیم کنن اگه قرار از همه چیز نصفشو همسر بیزوس بگیره، معنیش اینه که نصف سهام بیزوس توی آمازون رو هم میگیره و عملا از اون حالت اداره تک قطبی آمازون در خواهد اومد، سیستمی که توی آمازون داریم میبینیم، توی فیسبوک هم داریم میبینیم دیگه، اونجا هم زاکربرگ همه کار هست چون سهام دارای حق رأی و اون داره.
کاملا موافقم، ولی ممکنه اینجا یه مقدار با هم دیگه توافق کنن دیگه، به جای سهام پول بگیره، یا شاید حتی سهامو بخواد بهش بده، هیچ کی نمیدونه، ولی ممکنه که توافق کنن زن و شوهر با هم دیگه که چی رو میخوان از هم بگیرن یا نگیرن، چون قضیه دو طرفه است دیگه، مطمئنا یه سری دارایی ها هم اون داره که ممکنه بیزوسشون دست بذاره و بخواد نصفشو بگیره. بعد ببینیم چی میشه.
یادم پارسال به عنوان مدیر عامل سال از طرف فکر کنم تایم انتخاب شد جف بیزوس، امسال بعید میدونم دوباره انتخاب بشه. پارسال که میگم 2017 منظورم، فکر کنم 2018 که نبود.
آها
اوکی.
خب با یه تأخیر زیادی ما داریم میریم سراغ سی اس، فکر میکنم امسال 11 تموم شد اگه اشتباه نکنم، سی اس یادم نمیاد، 11 ژانویه درست میگم نیما؟
هفته بعد از اپیزود 34مون بود که برگزار شد و الان 2 ازش گذشته. آره جالبه که هر سال تو سی اس اپل نیست، و برای اینکه ترول بازی در بیاره سر بقیه شرکت هایی که میرن اونجا، میاد و مثلا یه محصولی یا یه جایی معرفی میکنه، یه کمپین تبلیغاتی شروع میکنه، یه چیزی تو این مایه ها، ولی امسال واقعا رسما رفت توی سی اس و یکی از ساختمونایی که دقیقا روبروی گیت اصلی نمایشگاه هست رو باش قرارداد بست و یکی از دیوارهای بیرونی این ساختمون رو کاملا رنگ کردن. یه آیفون میبینی پشت آیفونه و دوربیناش به سمت نمایشگاهه و یه جمله معروف نوشته شده که جمله رو میسپارم به تو.
الان تو زنانی تو زنان بیارمش سر کن.
What happens in Vegas stays in Vegas. ولی اپل اومده از این جمله خاک برسری استفاده کرده و یه اسلوگن معرفی کرده روی اون دیوار نوشته که What happens on your iPhone stays on your iPhone.
آره به لینک شفه پرایویسی اپل هم لینک داده.
بعد روبروشو که دقیقا عکس گرفتن دقیقا روبروش که نمایشگاه سی اس یهو میبینی مثلا گوگل اومده دیوار گنده روش نوشته هی گوگل که دستیار صوتیشه فعال در جمله فعال کننده دستیار صوتیشه.
آخه خیلی هیچی ندارم بگم دیگه اپل دیگه. هرچی دارم از اون یک دقیقه خورده یه دارم همزمان با این بحث فکر میکنم که الان چی میتونم بگم. هیچ ندارم بگم. فلزه رد میکنیم ما عبور میکنیم از بغلش و میریم.
نمایشگاه چجور دنبال کردی؟ چه خبر بود توش؟
من خیلی تقلق و شلوبل و دور
چیر اپ
دنبالش کردم.
چرا؟
آره به خاطر اینکه گفتم هم اول بحث که دل زده است داستان.
الان وقتی من و تو طلاق بگیریم سر پاراتک دارایی به کی میرسه بگو. سبز خورد کن مال تو بردار برو.
شیت
والا دل زده ام از تکنولوژی.
ما آخه شعاره بذار من اینجا یه دفاع بکنم. دفاع چیز از این دفاعش میگن اکیلا دفاع. ما اولش قرار گذاشته بودیم که پاراتک هول محور تکنولوژی باشه ولی در تقابل با جامعه و فلان باشه و اجتماع و این داستان ها. بعد یه دفعه من خب کلن از وقتی که مثلا دیگه نارنجی تموم شد و حتی اون پروسه که تو دیجیاتو می نوشتم از اون موقع من بعد از اون پروسه از کلن از این دنیا و بعد از اینکه مثلا حتی تو دیجیکالا مگم این مدت می نوشتم از این که توی حوزه تکنولوژی بنویسم زده شده بودم و راستشو بقیه هنوزم زدم. یعنی نه اینکه دنبال نکنم، کماکان به واسطه علاقه‌ای که شخصاً دارم دنبال میکنم، ولی چیزایی که به نظرم جذاب میاد دنبال میکنم. و واقعیت اینه که در مورد سی اس آنچنان مثلا امسال داریم بحثشو میکنیم چیز جذاب آنچنانی نیست که بخوام بهش بپردازم میگم آقا این خیلی اصلا خفن بود به نظر من. و نکته کلی در مورد پاراتک چیه؟ خب پاراتک اون که ما با هم شروع کردیم که بیایم به در واقع این جنبه ها بپردازیم. حالا من اول شوخی کردم که اومدم اینجا آپدیت باشم و خب راستشو بخوای آپدیت هستم به واسطه پاراتک خیلی، یعنی تو خیلی بیشتر و مصرانه تر از من دنبال میکنی، حالا دلایل خودتو داری.
من جایزه بی ای پین این امیرز اس رو هر سال برنده میشم به خاطر همین پیگیری. کلن من آدم خیلی بگیریم، یعنی مثلا میان یه جایی یه کار بکنیم من هی یعنی قشنگ دیگه بقیه میان گم شو میدونی منو میندازن از اونجا بیرون. بگو بگو.
همین دیگه این قضیه بیشتر برای من پاراتک جایی میخواستم باشه و هنوزم هست، نه اینکه بگم من اینو دارم میگم که یعنی نیست، ولی واقعیت اینه که کلن مثلا یه چیزی مثل گجت نمیتونم بگم دروغ گفتم اگه بگم برای من جذابیت اصلا نداره. ولی جذابیت یک اتفاق مهم توی عرصه تکنولوژی رو برای من نداره. یا حالا درسته که ما اینجا نشستیم الان سر جف بزوس و زنش شوخی کردیم، خب به واسطه این که اینا خب به هر شکل این همه پول به دست آوردن از این حوزه و اینه که مهم میکنه توی پاراتک میشه گفتش، وگرنه خیلی آدم پول دار دیگه هم داریم که الان طلاق گرفتن یا دارن زندگی میکنن با هم. پس شما
خلاصه که هر لحظه امکانش هست که یه رسانه ای توی ایران بیاد و یه لورن سانچزی همون که جف بیزوس باهاش چیز زده رو پیدا کنه و برای من البته
آره
من بالا انسان چه زمان است تلا میگیر
مخواستم تهدیدت کنم هر دیرم جایی تهدید ندارم خودت
مخواستم دیجیاتو یه هفته دیگه مقاله میره که آره نیما با یه نفر رفته خلاصه پشتر امیر دارن ضبط میکنن. خب برای اینکه انرژی بگیره امیر امسال LG توی CS یه دستگاهی معرفی کرد به نام LG Homebrew که یه سری پادهایی داره با استفاده از اون میتونی 5 نوع مختلف آبجو درست بکنی و هوشمند هم هست، خیلی اصلا وضعیت عالیه به نظرم. اونم نخوندی؟
این یکی اتفاقا دیدم توییتر دیدم فکر کنم خبرشون ولی
چیز خوبویه.
گمون نمی کنم اجازه وارداتش به ایران وجود داشته باشه.
نه.
خب
از کجا شروع بکنیم به نظرت؟ امسال CS یه جنگ زرگری بود بین آمازون و گوگل و دستیارهای در واقع صوتیشون، دستیارهای هوشمند صوتیشون، و اینکه اینا دارن سعی میکنن اینا روی همه چی قرار بدن، گوگل اسیستنت و الکسا رو روی هر چیزی که به فکرت میرسه قرار بدن. ترند یکم ترسناکیه و فکر میکنم اپل هم به خوبی با دیدن این قضیه و این ترندی که داره جلو میره اومد اون ترولینگش رو روی اون ساختمونه اجرا کرد.
آره محتمله.
من زیاد راغب نیستم به همچین اتفاقی واقعا. تیم کوک این هفته یه چیزی منتشر کرد تو تایم فکر کنم، یعنی مقاله نوشت خودش راجع به اهمیت این که بیایم دیتای مردم رو قانون گذاری کنیم که شرکت ها هر جور دلشون میخواد از این استفاده نکنن، و از اون طرف گوگل و آمازون عملا دارن میرن توی یک مسیر بازگشت ناپذیر و این زیاد خوشایند من نیست.
منم باهات موافقم. من فکر کنم هفته پیش بود یه توییت کردم، من مدتی که از روی کروم و فایرفاکس سویش کردم روی بریف، الان دارم اینو میگم یادم دارم میاد که من چقدر من مرورگر عوض میکنم، چون همین چند وقت پیش بود روی فایرفاکس بودم، حالا الان رفتم روی بریف. پایش کرومه و خیلی تاثیر داره، در واقع تاکید داره روی جلوگیری از این در واقع ترکرهایی که توی وبسایت هستن، جلوشون رو میگیره و نمیذاره مثلا چیز رو ترک کنن و از این چیزا. من یه چیزی رو توی این مرورگر سرچ کردم، خودش میگم اد بلاکر داره، آنتی ترکر داره، کلی چیزا داره که در واقع حفاظت کنه، تا حد ممکن حفاظت کنه، و اگه مثلا یه پیجی رو باز کنی باید بهش دسترسی بدی اگه نیاز داشته باشه، مثلا ویدیویی رو اتو پلی کنه، تبلیغی رو تا نشون نده، به چیز نشون نمیده، اینا رو باید تو بریو بهش دسترسی بدی. من یه مجموعه استارتاپی رو توش سرچ کردم و سرچم تموم شد، فرداش داشتم تو توییتر میچرخیدم دیدم اون چیزی که سرچ کردم اکانت توییترش رو داره اون بغل بهم ساجست میده، اینو داشته باش. رفتم یه مقدار در مورد این قضیه گشتم که آقا چقدر واقعا احتمال داره که بیاد توییتر حالا مثلا به من یه گزینه بیاد از هر دیتایی تو مرگر تو استفاده کنه و این قضیه رو بتون ازش در واقع روش ساجست بده، حالا اکانتی رو تندیقی رو چیزی به تو نشون بده. یه ویدیو دیدم، توی اون ویدیو پسره داشت توی کروم دنبال یه چیزی میگشت و بدون اینکه اسم ببره، در واقع بدون اینکه چیز رو تایپ کنه، فقط داشت با خودش یه سری حرفا میزد و توی وبپیج بعدی دقیقاً تبلیغ مرتبط با چیزی که به زبون آورده بود فقط دید. خیلی احتمالش کمه که تصادف باشه به نظر من، خیلی. و یارو قشنگ پنیک زد، قشنگ ویدیو هم بست در این حد، یعنی پنیک زد. میخوام بگم این که این همه دستیار صوتی دور و بر ما باشن و صدامونو بشنون، حالا شاید برای ما که انگلیسی زبان نیستیم، به صورت پیش‌فرض همش انگلیسی حرف نمیزنیم و ممکنه اونا هنوز با زبان فارسی خیلی مش نباشن و نتونن بفهمن ما چی داریم میگیم، ولی علارغم این به خود من حس خیلی امنی نمیده. یادم تو شماره قبل تو گفتی که از این اسمارت دیسپلی ها بود، چی بود گفتی که دوربین نداره؟
آره.
که گفتم فرق زیادی نمی کنه، حالا فوقش دوربینشو میپوشونی، ولی دوربینو بپوشونی بازم کافی نیست.
اصلا خود گوگل هوم، چیز هوم استیشن خود گوگله، یکی از همین مدل هایی که دوربین نداره
دیگه.
خود گوگل هم میدونه که مردم بهش اعتماد ندارن
و بدون دوربین اونو درست کرده و داده بیرون. به هر شکل من کلا با این ترند هم هست دیگه، خیلی هم دارن میخرن، حتی خود من فکر کنم که تو بودی، منم بعدم نمیاد سی الکسا داشته باشم بهش بگم فلان پادکستو پخش کن پخش کنه. خب
آره.
ولی به چه قیمتی، این سوال خیلی بزرگیه. خب داشتی حالا میگفتی چی دیگه رقابتشون به چه سمت رفته حالا توی CES امسال؟
همین دیگه، هرچی گجت معرفی شده امسال یا اینه یا اونه یا جفتشون با همن و شرکت ها دارن سر دست میشکنن که زودتر خودشون بفروشن به یکی از این دوتا شیطانه
مجسم.
نیازی به گفتن نیست که رویه اپل رو بیشتر دوست دارم و اصلا چند روز پیش داشتم فکر کردم اگه در آینده ربات‌هایی وجود داشته باشن آیا این کار درسته که بیایم و آگاهی یا کانشسنس اینها رو بینشون شیر بکنیم یا نه. میدونیم مثلا یه چیز مثل همون وست وورد ولی همه ربات‌ها از تجربه همدیگه استفاده میکنن. دیدم خب اگه به صورت بدون نام و ناشناس باشه این کار خوبیه، بدم نیست، توی موقعیت‌های مختلفی نام از تجربه هم استفاده میکنن. ولی متاسفانه شرکت هایی که میان و چنین سیستم هایی رو میسازن، حالا یه دستیار صوتیه در آینده ربات خواهد بود هرچی، اینا دنبال درآمدزایی ان ازش، عاشق چشم ابرو مردم که نیستن.
آره.
دست آخر میخوان به یه روشی یا اطلاعات تو رو بفروشن یا ازش برای نمایش تبلیغات استفاده کنن یا خودشون به عنوان یه بروکر بیان و از این اطلاعات در واقع تحلیل استخراج کنن و این تحلیل رو بفروشن به شرکت های دیگه و و و و هزاره کاربرد داره. دیدم آخرش شرکتی که من میتونم بهش اعتماد کنم در این زمینه شرکتی که خیلی از مسائل مربوط به هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ رو روی دستگاه اجرا میکنه. یعنی اگه هم در آینده من رباتی داشته باشم و یک گوی خاکستری توی مغزش باشه به عنوان مغزش در واقع سی پی یو و مموری و همه چیزش، دوستان من مالک اون باشم، من مالک اطلاعاتی باشم که روی اون هست. و اگه هم توی وصیت‌نامه هم گفتم که بعد از مرگ من این رو هم با من دفنش کنین، دقیقاً اتفاق بیفته چون من مالکشم. شاید هم بعد از مرگم ربات رو آزادش کردم که بره توی دنیا زندگی کنه، کی میدونه. ولی مسلماً دلم نمیخواد اطلاعات من باقی بمونه برای اینکه یه مشت آدم خجسته مثل لری پیج و سرگی برین و اینها بیان ازش استفاده کنن برای اینکه سرویس‌هاشون رو بهتر کنن، پول در بیارن و از اینجور کارا. اینه که منم احساس خوبی نسبت به قضیه ندارم، واقعا از صمیم قلب. خیلی هیجان انگیزه ها، ولی ای کاش این بسته هیجان انگیزی که داره به دستمون میرسه با یه مختصات دیگه ای میرسید، ای کاش.
شاید در دنیای موازی داره اینجوری که میگی میشه. به هر شکل
اگه بخوام منو با دنیای موازی خر نکنه امیر، من میدونم که همزادم تو اون دنیا هم داره.
میتونیم امیدوار باشیم یه روزی بتونیم بریم تو دنیای موازی اونجا ببینیم چه خبره. این خیلی خوبه، امید خوبه کلا.
میدونی که من الاخیره دارم بهت نگاه میکنم دیگه.
میدونم سکوتت از وضعیت نیست، کاملا مشخصه. حالا بذار اینو بگم. ببین همش ما رو از هوش مصنوعی میترسونن که آره میخواد بیاد و ما رو نابود کنه، فنا کنه، بهمان کنه. و اونجایی که داری میگی اگه بیایم در واقع آگاهی این هوش مصنوعی رو توی قالب حال ربات‌ها یا همین دوستان اسیستنت، وایس اسیستنت ها، هر کدومشون فرق نمی‌کنه، الکسا یا گوگل یا هر چی، اگه بخوایم دیتا اینا رو با هم دیگه شیر کنیم که سریع‌تر یاد بگیرن و زودتر بتونن پیشرفت کنن، خب منم با تو موافقم که بالقوه هیچ خطری وجود نداره. به نظر من ولی قبل از اینکه از هوش مصنوعی بخوایم بترسیم، باید از خودمون بترسیم. اینکه ما چه کاربری هایی رو میبینیم برای اینکه مثلا یه چیزی مثل هوش مصنوعی جمعی بخواد اتفاق بیفته و سریعتر یاد بگیری این چیزا رو. در واقع خیلی چیزا رو این موضوع میتونه در بر بگیره و به نظرم اول خودمونیم که تصمیم میگیریم یا اعمال میکنیم که چی میخوایم بسازیم و بعد اون چیزی که میخوایم بسازیم اون چیزی که فکر میکنیم بعد ازش بترسیم باید باشه یا نه، یه چیزی که میتونه واقعا به دردمون بخوره. اینجا بحث میتونه خیلی پیچیده شه، خیلی تو هم بیاد. ما الان داریم در مورد CS صحبت میکنیم ولی آره اینجا میخوام بپرزم به این که پارتکو من برای این بحثا دوست دارم، نه برای گجت فلان بهمان.
خبر خوش. خبر خوش اینه که داداش ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که الان به جای این که اینا برن مثلا ماهواره لانچ کنن که تو اقیانوس هند فرود بیاد، مثلا برن پولشو خرج یه کار دیگه مفیدتر بکنن. بعد چجوری من و تو میتونیم رو سوندار پیچای و نمیدونم جف بیزوس و اینا تأثیر بذاریم که هوش مصنوعیتون رو ما با چیز در واقع بر مبنای موازین اخلاقی تنظیم کنید؟ واقعیت اینه که تمام اینا داره توی امریکا اتفاق میفته توی اروپا داره اتفاق میفته، توی چین داره اتفاق میفته، هر کدومشون اهداف خودشونو دارن از توسعه همچین تکنولوژی هایی و ما دقیقا همون نقش باقالی رو ایفا میکنیم.
شاید الان بهم بگی احمق، ولی من بعید نمیدونم یه روزی من یا تو بتونیم یه همچین تأثیری رو بذاریم که حتی اونا یه وجه دیگه ای به مسیرشون بدن. به هر شکل من اینجوری فکر میکنم، یعنی دوست دارم مثبت باشم و به سمتی برم که واقعا هم این تأثیر رو بذارم.
امین ما نمیتونیم.
حالا درسته توی یه رسانه کوچیکی مثل پاراتک که به فارسی داره منتشر میشه عمرن نمیتونه تأثیری تو اون حوزه بذاره، ولی شاید یکی از شنونده های ما دو سال دیگه تو گوگل بود عزیزم و جای همون ساندرا پیچایی که داری بحثشو میکنی گرفت. Who knows؟
فعلا که خیلی دور از ذهنه، ولی
ولی به هر شکل دیگه
yes.
اونم یه هندی بوده دیگه، نادلا هم یه هندی بوده دیگه، اونجا بس خودشون داشتن میچرخیدن. حالا درسته ممکنه همون جنب دنیا اومده، من نمیدونم، من پیشینه‌شون رو نگاه نکردم، ولی به هر شکل میگی آمریکا، آمریکا است، مریخ که نیست که، پلوتون که نیست که، داداش آمریکا است دیگه.
ادامه بده.
تموم شد دیگه، من از منبر دارم میام پایین. میخوام بریم سراغ سی اس.
خب بریم سراغ سی اس. بیاییم یه سر بزنیم به لپتاپ های خیلی خوبی که امسال معرفی شدن. یکی از باحال‌ترین اتفاقایی که امسال افتاد اینه که شرکت‌هایی که اومدن نوآوری‌هایی کردن در زمینه لپ‌تاپ‌هایی که نمایشگرشون تقریباً حاشیه نداره، دارن تپه‌های صاف کرده‌شون رو دوباره گرد می‌کنن و
ایوا خب
دوربین‌های در واقع وب‌کم‌ها دارن برمی‌گردن به جای خودشون که بالای نمایشگره. این اتفاق خوبیه که داره می‌افته. مثلا لنوو اومده دوباره این کارو کرده، دل اومده این کارو کرده. داریم برمیگردیم به همون جایی که من خیلی مواقع بهش اشاره میکنم که این بعضی از این شرکت‌ها انقدر سری میدون که دو تا خیابون جلوتر وای میسن. حالا ما این جاییم داریم دستکون میدیم، ولی اونا رفتن جلو. اگه بشه اسمشو پیشرفت گذاشت خیلی خوبه که دل دوباره تو مثلا مدلای XPS اش وبکم آورده بالای دیسپلی. شاید پیشرفت به حساب نمیدونم. غیر از این هیچ بحث خاصی روش ندارم. تو چی؟
کلا ترند امسال این بود که اغلب لپتاپ‌ها بزرگ شدن، لپتاپ‌های با نمایشگر بزرگ دوباره اومدن و ترند شدن و این چیزی که تو گفتی هم بود و خیلی جالبه. من نمیدونم چه تأثیری میذاره با توجه به اینکه مثلا همین چند وقت پیش همش بحث سر این بود که احتمالاً ابزاری که مثلا هیبریدین بیشتر میان تو بورس و کاربریا متفاوت میشه، پی سی از رده خارج میشه، لپتاپ دیگه میره از خیلی تو حاشیه، ولی یهو امسال یه عالمه شرکت یه عالمه لپتاپ خیلی جذاب معرفی کردن توی سی اس و کاربریاشون هم خیلی باله، خیلی هم واقعا دیزایناشون هم باحال شده دیگه. همین دیگه، واقعا نمیدونم چی بگم. مثلا ایسر بعد از مدت یه چیز باحال داد بیرون، من خوشم اومد قیافش، خیلی باریکه. سویفت 7 ولی نمیدونم،
ال جی هم همینطور.
آره ولی اینکه چی شد یهو این جو، من میگم انقدر علاقه من نیستم بیام بشینم تو ته قضیه رو دنبال کنم واقعا چرا، حداقل تو این برهه که دارم این اول 2019 شروع کردم حداقل اینجوری هم. ولی واقعیت اینه که خیلی جالب بود صرفا اینکه چرا دوباره لپتاپ های بزرگ، حالا اون گیمی ها که بزرگ بودن سر جاشون و سنگین بودن و اصلا کلن از این بودن، ولی لپتاپ معمولی هم خیلیشون به صفحه نمایش بزرگ، حالا درست حاشیه‌شون کم شده کمک میکنه نمایشگر بزرگتر شه، ولی صفحه نمایش بزرگ دوباره انگار ترند داره میشه و خیلی جالب بود برام.
به نظر من که از عوارض جانبی باریک شدن اینه که صفحه نمایش بزرگ میشه، دستگاه ها میتونن بزرگتر شن، دقیقا انگار این وردنه رو برداشتی و داری قرچ قرچ میری برمیگردی، این بزرگ میشه. ولی چالش هایش که شرکت دارن خیلی باحال دارن رفعش میکنن، مثلا همین شرکت چیز بگو لنوو یه چیز معرفی کرده که اومده و توی این دستگاه از ناچ استفاده کرده توی لپتاپش، ولی نه اون ناچی که روی تلفن هاست،
ناچ برعکس.
همینو فکر کنم توی محصول شرکت ایسوس هم دیدم، مطمئن نیستم، یه زن بوک معرف کرد دقیقا همینطوری بود، ناچ برعکس رو بالا، یعنی به جای اینکه چتریاشو زده باشه پایین زده بالا. آره از لبه به بالا. شرکت ها مثلا دارن سعی میکنن چه کار کنن، زبان طراحی تلفن ها رو بیارن توی لپتاپ های جورایی، ولی به نظرم تلاش برای هیچه، هیاهوی زیاد برای هیچه. من کاری که شرکت ایلیم ور انجام داد خیلی پسندیدم، لپتاپ های گیمینگی که معرفی کرد و توی یه مدلش به طور مشخص تو میتونی، اون تو همه چی ماژولاره و میتونی در باز کنی کارت گرافیکو در بیاری، عوض کنی، آپدیت کنی. این یه چیز فوق‌العاده است برای گیمرهایی که هر سال میرن و در واقع لپتاپ‌های جدید می‌خرن برای اینکه بتونن کارت گرافیک جدید داشته باشن. Alienware اومد و این رو عملاً چیزش کرد، لیپ فراگ کرد، از روش پرید، از روی این مشکل بزرگ و گفت من از این به بعد به شما اجازه میدم که بتونید، حالا نمیدونم تا یه نسل دو نسل، هر چی که ساپورت کنه، بتونید کارت گرافیکتون رو عوض کنید و یه کارت گرافیک دیگه بذارید توی دستگاهتون. این به نظر یه چیز معرکه است.
یه سوالی من از اونجا که نمیدونم، آیا گرافیک سازا اصلا گرافیک ماژولا رو اینجوری که الان برن چیز کرده میسازن که این اجازه رو داده؟
آره دیگه، ببین عملاً
به یوزر
Alienware اومده یه سری یه فور فکتوری هست اگه اشتباه نکنم، اینا همش مطالعات قبلیمه، الان دقیقا حضور زن ندارم، شاید چرت و پرت بگم، ولی یه تکنولوژی هست که در واقع فرم فکتوری برای کارت گرافیک‌های کوچیک که دل اینا اختراع کرده، شرکت دل. این خیلی کارت گرافیک کوچیکه، میشه داخل لپتاپ ازش استفاده کرد، راحت با کانکتور رو جداش میکنی از در واقع مادربورد، فن روش رو میتونی باز کنی و گویا با استفاده از این قضیه اومده این لپتاپ سری اریا 51M شو معرفی کرده و دستگاه اصلا از دیدی دیگه شکلشون چقدر بزرگه، چقدر عضلانیه. تو عملا میتونی به دیده یه دسکتاپ به این نگاه کنی از بس که بزرگه. فکر کنم 17 اینچی هم هست، حدود $2,500-$2,600 هم قیمتشه و درسته که اسمش لپتاپ گیمینگه، ولی عملا میتونی تو به عنوان یه دسکتاپ بخریش و اگه یه موقع بخوای جابجاش کنی هم اوکی، حالا باید یه کوله خیلی بزرگ داشته باشی، شاید حتی کوله اختصاصی داشته باشی،
ولی از دسکتاپ راحت‌تره.
این یه چیزه واقعا نوآورانه بود که دیدیم از Alienware. یک دو تا لپتاپ دیگه هم معرفی کرده. توی لپتاپایی که امسال داشتیم چیز خاص دیگه ای توجه منو جلب نکرد. تو چی؟
نه من هم بجز همون ایسر، من برند ایسر رو دوست دارم، نمیدونم چرا، بجز اون چیزی چشمو نگرفت، خیلی چیز نازی زده، ولی خب اون یه لپتاپ معمولیه دیگه.
آره آره.
خاصی نیست، تام چه خیلی هم معمولی نیست واقعا، کورای 7 روشه، ولی خب به هر شکل جذاب بود قیافش. من به خاطر اینکه خیلی اهل گیم نیستم، گیمینگ ها خیلی برام جذاب نیستن با اون هیکل عضلانیشون، ولی خب چیزی که تو داری میگی تغییر عمده ایه، تغییر قابل توجهیه، نمیشه واقعا چش پوشی کرد ازش.
اما حالا که توی قلم روی کامپیوتر شخصی هستیم، سرفس استودیوی مایکروسافت هم یه رقیب جدید برای خودش دید امسال. لنوو اومد و یه دسکتاپ در واقع استودیوی دسکتاپ معرفی کرد به نام یوگا A940 یا 940، دقیقا اومده از همون استایل سرفس استودیو استفاده کرده، یک چی میگن بهش، یک کامپیوتر دسکتاپی که گردنش خم میشه و میتونید توی زوایای مختلف ازش استفاده کنید. اونقدری که آدم انتظارشو داره یا لااقل مایکروسافت کیفیت رو بالا برده، لنوو نتونسته این کارو بکنه و همچنان یه طراحی زمخت ازش شاهدیم. ولی اینم برای من جالب بود که بعضی از شرکت‌ها جدی جدی دارن برمیگردن به رویه نوآوری توی حوزه پی سی ها و لپتاپ ها که خیلی وقت کلن به قول تو ازش چشم پوشیدن.
خب
اما بریم در ادامه بحثمون یه برگشتی بکنیم به عقب، یادمون رفت اصلا از جنگ الکسا و گوگل گفتیم، ولی یادمون رفت بگیم که چقدر گجت جدید معرفی شد، چیا اصلا معرفی شد که در واقع این دوتا دستیار صوتی روش قرار داره. تلویزیون‌های جدید، ساندبارهای جدید، اسپیکرهای جدید، هدفون‌های جدید، قفل‌های جدید، سیستم‌های امنیت خانگی جدید، نمایشگرهای هوشمند جدید. اینا چیزایی هستند که آدم انتظارش خوب داره، خیلی طبیعی و بدیهیه که دستیارهای صوتی بیان به زوایای مختلف خونه، حتی برن توی ماشین، کاری که آمازون داره با الکسا داش میکنه یا یه همچین چیز، اگه اشتباه میکنم ببخشید برام. ولی خب آدم انتظارشو نداره که توالت فرنگی خونگی هم مجهز به دستیار صوتی بشه. این یه چیزیه که یه کمی
دارم فکر میکنم چی میشه ازش خواست.
یه چیزی که یه کمی نمیدونم یا اصلا دوشت توی حمومت مجهز به الکسا باشه، خیلی آینده نگران هستا، خیلی خوبه. ولی من واقعا دارم به نتیجه میرسم که همه همون مثل فیلم والی نشیم که تو سفینه همه چاق شدن راه رفتن یادشون رفته به خاطر اینکه صبح تا شب دارن میخورن و میخوابن و از یک شرایط بهشتی برخوردارن. حالا رودخانه های اصل و این حوری و اینا ندارن ولی بقیهشو دارن و این
برای اون باید هنوز یه هاورچری چیزی طراحیش درست ما هنوز اونو نداری.
آره اونم دیر نیست. همین چند روز پیش میدیدم که کم کم لباس هایی که باش میتونی پرواز کنی هم داره معرفی میشه و آیرون من داره جهانی میشه کانسپتش. خوبه واقعا. نمیدونه اصلا مردم اینا رو توی کلیپ های یوتیوب میبینن احتمالا خیلی هیجان انگیزه، ولی تو وقتی میخوای توی پادکست راجبشون حرف بزنی بیشتر حال به هم زنه تا هیجان انگیز. شاید به خاطر اینکه ماهایی که گیکیم یه جورایی پس میزنیم این ایده رو که دستیارهای صوتی تا همه جامون نفوذ کنن.
من که پس میزنم قطع به یقین، یعنی حداقل الان با بستر فعلی چیزایی که دارن نشونمون میدن با چیزی که واقعیه کاربردیه و به بلوغی که باید رسیده خیلی فاصله داره و من فکر میکنم این قضیه قشنگ میتونه مشکل ساز بشه. میدونی چرا؟ بی مثلا تا زمانی که خیابونا به شکل امروزش وجود نداشته، خب ماشینی که ساخته شده بوده خیلی نمیتونسته مانور خاصی بده و اگه مثلا خیلی قوانین وجود نداشته برای اینکه ماشین ها اگه به یک ماشین دیگه بزنه یا به آدم بزنه چی میشه. الان ما تو موقعیتیم هنوز بستر ساخته نشده، حالا بستر قانونی حقوقی و خیلی چیزای دیگه، چه از جنبه حریم شخصی چه از جنبه های دیگه، و داریم خودمون رو پرت میکنیم توی چیزی که واقعا هنوز هیچ بعد خاصی براش متصور نیستیم. و به نظر من از این جنبه خیلی زوده این چیزایی که داریم میبینیم که حالا مثلا امسال تعدادشون هم زیادتر از پارسال و سال قبل شده و الان ترنده، خیلی زوده و ترسناک بودنش هم به نظر من از این جنبه است صرفا، یا حداقل بیشتر.
بعدم معلوم نیست واقعا چقدر پختگی دارن این راهکارهایی که داریم میبینیم. من به شخص ایرادی نمیبینم که گجت های تو اکثرشون وصل باشن به اینترنت برای اون عملکردهایی که ضروریه و در واقع تو تعریف اون گجت میگنجه. مثلا دوش تو وصل باشه به اینترنت، اوکی، ولی دلیل نمیبینم که این دوش لزومن اسپیکر داشته باشه یا میکروفون داشته باشه. میدونی چی میگم؟ این که وصل باشه به اینترنت و دستورشو مثلا از گوشی تو که تو پشت در همون میگی که اوکی دوشو روشن کن و گوشی تو میذاری و میری تو، این اوکیه، این یه طراحی قشنگه. یا مثلا از بیرون که داری میای خونه میگی که اوکی شیر همون باز شه که جکوزی من مثلا پر آب گرم بشه که وقتی میرسم خونه برم دوش بگیرم. ولی این تعصب بعضی شرکت‌ها برای اینکه یه دوربین و یه میکروفون همه جا قرار بدن این ترسناکه. میدونی بخش اصلیش که منو میترسونه اینترنت آف ثینگز نیست، این دستیارهای صوتی هن که اوکی ما یه میکروفون هم بذار اینجا قرار بدیم، یه میکروفون هم اونجا قرار بدیم، اینه که برای من ترسناکه. به نظر من اینپوت دستیار صوتی باید جایی باشه که تو بتونی کنترلش کنی، نه اینکه وقتی نصب شد دیگه برای همیشه مجبور باشی تحملش کنی.
نه چه میخوای بگی؟ من ولی بیشتر از اون جنبش میترسم که اوکی من اومدم و گفتم باشه دوش حمومم و بتونم مثلا زودتر از اینکه میرسم خونه با یه پیغام صوتی روشن کنم باز کنم و مثلا وانم پرشه، این جذاب هست. ولی فکر کن که دسترسیایی که نباید داشته باشه همون شرکت یا حالا یه آدم مریض یا هکر یا هرکی، و وقتی که من زیر دوشم دوش آبو سرد کنه یا جوش کنه، وقتی که از زیر دوش میام بیرون به جای اینکه خونه مطبوع باشه کاندیشن روشن شد یخ کنم سرما بخورم. هزار تا برام میتونه سرم بیاد دیگه، یعنی قشنگ راحت میتونم چیزایی رو که قبلا میتونستم خودم انجام بدم برای راحتی بیشتر خودم وابسته میکنم به یه سری هوم کیت.
آره.
و به این واسطه میتونم اجازه بدم بقیه هم کنترلش کنن. درسته که خب قطعا حالا هنوز که دارین اتفاق الان هم احتمالا میفته بحث امنیت این داستانا احتمالا خیلی تکلیفش به زودی مشخص میشه، ولی خب میدونیم که امنیت هیچ وقت 100% نیست و اینا میتونه مشکل ساز بشن، فارغ از بحث حریم شخصی که تو بهش داری اشاره میکنی. یعنی اون هم برای من نگران کننده هست، ولی خب تاشونه که میکروفون هم میتونم بذارم بیرون دیگه، حتی میتونه یک کانکتور فیزیکی داشته باشه قطعش کنه آدم.
با همین دیدگاه بود که من گفتم به نظر من یه اکوسیستم بسته، نگفتم البته الان میگم، به نظر من یه اکوسیستم بسته اینجا خیلی امنیت بیشتری فراهم میکنه. یعنی تو بدونی که تمام این دستگاهایی که داری میگیری وصل میشن به مثلا هوم کیت اپل، خب، و فقط از روی آیفون تو مثلا یا از روی آیپد تو این دستورات میتونه به اون گجت های خونگی ارسال بشه. این یه چیزی که لایه‌ای از امنیت ایجاد میکنه که واقعا تو دست توه. ولی این ایده که بخوان اون دستگاه همگی وصل باشن به اینترنت و به قول تو از هر جای دستور بگیرن بدون حساب کتاب خیلی ترسناکه. و قبول دارم که هک شدن بالاخره اتفاق میفته حتی اگه از یه آیفون دستور بگیرن، ولی فکر کنم قبول داری که یه جاهایی این بسته بودنه امنیت بیشتر فراهم میکنه. و من شخصا نمیام این گجت ها رو وصل کنم به حال نمونه هوم کیت گوگل، اعتماده نیست.
نمیدونم چی میگی. نمیتونم کلا حرفتو قبول کنم، نمیتونم کلا ردش کنم، چون بسته بودن آره موافقم که یه سری از یه جنبه های خیلی کمک میکنه که امنیت تامین شه یا آدم خیالش اگه به اون شرکت اعتماد، فرق نمیکنه کی باشه ها، به اون شرکت صرفا اعتماد داشته باشی خیالت راحت تره. اما از طرفی هم این قضیه خیلی ریسکی باز میتونه باشه دیگه، یعنی تو دقیقا همه تخم مرغات رو داری وابسته میکنی به یک جا، توی یه سبد میذاری و اگه وقتی اون شرکته یه بلای سرش بیاد تو هم به واسطه این که تمام اعتماد تو به اون کردی با این فرض که اون خودش خبیث نیست، دیتا تو دسترسیات تو دادی بهش، اگه اون خود اون شرکت یه روزی مشکلی برش پیش بیاد تو هم تحت تاثیر قرار میگیری. یعنی نمیتونم الان هم آخه گزینه دیگه وجود نداره آلردی که بگم آقا این میتونه قضیه رو حل کنه به جای اینکه مثلا اپل بخواد حلش کنه. خب ولی این که صرفا بخوام بگم اپل هم حلش میکنه و ازت بپذیرم هم یه جایی کار به نظرم باز میلنگه. یعنی میتونم بگم شاید در آینده حالا به واسطه بسترهایی که داره ساخته میشه یا داره در واقع رایج میشه مثل بلاکچین، شاید راهکارهای خیلی بهتری پیاده شه که بتونه حتی قابل اعتمادتر باشه، ولی در حال حاضر چون وجود نداره شاید با تو بتونم بگم موافق ترم.
تنکیو. بیاین سراغ بخش جذاب. میخوام یه نگاهی داشته باشیم به بهترین تکنولوژی هایی که پارسال توی CES 2018 معرفی شدن و ببینیم اصلا چه بلایی سرشون اومد.
بریم باشه. من یادم نیست چیه نه، حالا بریم ولی.
یکی از باحال‌ترین تکنولوژی های در واقع 2018 CES اون فینگرپرینت در واقع سنسور اثر انگشتی بود که شرکت سیناپتیک ساخت و زیر نمایشگر قرار می گرفت، اسمش کلیر آی دی بود. به طرز عجیبی یکی از واقعا جذاب‌ترین فناوری‌های اون سال بود و توی تلفن‌های خیلی زیادی دیدیمش، یعنی تقریبا اواخر 2019 توی هواوی میت 20 پرو دیدیمش،
2018
و توی وان پلاس 6T دیدیمش، دیگه کجا دیدیمش، توی شیائومی می 8 نسخه در واقع اکسپلورر ادیشنش دیدیم و توی یکی دوتا تلفن ویوو دیدیمش. به نظر من یه تکنولوژی خوبه ولی شاید نمیدونم، از اونجایی که این روزها از دست اندروید خیلی شکارم به نظر میرسه که هیچ چیز بهتر از فیس آیدی نیست و کلن حسگر اثر انگشت تکنولوژی مربوط به قدیمه، حتی پیشرفته ترینش.
تو توی اون شماره که فکر کنم ایتونی پرو رو داشتیم معرفی میکردیم کلن پرونده این داستان اثر انگشت زیر حالا نمایشگر روی نمایشگر یا هرچی رو بستی رست و همون تو گفتی که فیسادی بهتره و حالا نمیتونم باید موافق نباشم، انصافا مشکلات خودشو داره و خب مثلا در مورد وان پلاس 60 فکر کنم اصلا تاخیر رو دیلی داشت داستان، خیلی اذیت کننده آزاردهنده، یه چیزی یادمه تو ذهنمه، اگه اشتباه میکنم تو هم بگو. ولی به هر شکل آره این یکی از موردهایی بود که پارسال معرفی شد و امسال چند جا هم دیدیمش اما خب گزینه‌های بهتر بودند براش،
فراگیر نشده ولی
بهتری براش بودن. آره فراگیر نشد،
کند پیش رفت خیلی، ولی به هر حال جای خوشحالی داره. معمولا از این نمایشگاه های محصول واقعی نمیاد بیرون و این خیلی خوب بود که اتفاق افتاد. محصول بعدی که پارسال معرفی شد و اجازه بدیم بذاریم نگهش داریم برای CES در واقع برای بهترین های CES 2019 الان بهش نپردازیم چون لو میره، یه محصول دیگه که معرفی شد پارسال سونی اومد یه ربات شبیه سگ بود، اسمش آیبو بود، ایبو بود، معرفی کرد که اینم به طرز عجیبی انگار داره واقعا شیپ میشه برای خریدارهاش، ولی خب زیاد ترند خاصی به وجود نیورده، ویتینگ لیست خیلی طولانی داره و نمیدونم 2900 دلار برای یه سگ هوشمند یه کمی
طول سگ
هوشمند تا الان سونی انگار 20,000 تاشو فروخته در واقع تا جولای سال گذشته تو ژاپن. خیلی اتفاق باحالیه، ولی که چی؟
دیگه آدم ها دوست دارن، تاک پرسن ها دوست دارن.
به نظر آدم ها روبات های انسان نما رو زودتر میپذیرن یا روبات های با ظاهر غیر انسانی رو؟
من فکر کنم اگه شرکت ها باهوش باشن با روبات هایی که ظاهر انسانی ندارن رو زودتر شیپ میکنن، یعنی میدن تو بازار و میدن تحویل آدم ها میدن. چرا؟ چون دقیقا آدم ها به اینا به نظرم بیشتر اعتماد میکنن. دقیقا بحث اعتماد که وسط بیاد، من حس میکنم هرچند که خب صحبت کردن یه خصیصه یه که ربات به نظر میاد حداقل که باید داشته باشه و احتمالاً این آیبو و بقیه ربات‌های حیوان نما برخلاف ربات انسان نما ندارنش و احتمالاً خب یه چیز مهم هم هست، اما اگه بخوایم بحث اعتماد رو بکنیم، شرکت‌ها اگه باهوش باشن میتونن یه فیچرهایی رو به اینو اضافه کنن که بتونن ارتباط‌تر با صاحبشون برقرار کنن و خب صاحبشون هم به خاطر اینکه اینا حیوانن بیشتر بهشون وابسته میشن، باهاشون بیشتر حال میکنن.
یاپ،
به زبان ساده
اینم مورد خوبی بود. محصول دیگه که پارسال معرف شد ریزر، یه دونه لپتاپ ساز معروف هست که میشناسیدش، یه پروژه معرف کرد به نام پروژه لیندا، همونی که اگه یادتون نیست ترک پدش در واقع موبایلی بود که میتونستی درش بیاری بذاریش تو داک خودش و در واقع جای ترک پدش و سیستم عامل تبدیل میکرد به یه سیستم عامل فول سایز دسکتاپ در واقع لپتاپ و هیچ اثری ازش توی بازار نیست.
انسان هم فقط یه دونه لپتاپ چند تا معرفی کرد، یکیش تو لیست بهترین ها بود ولی اثری از این توش نبود.
دقیقاً. و این من رسه رو این نتیجه گیری که تمام نوآوری های عجیب غریبی که شرکت ها دارن توی اون مساحت کوچیک ترک پد انجام میدن احمقانه است. قبول کنین آقا احمقانه است. برای چی باید اونجا نمایشگر قرار بدی؟ باید برای چی باید خیلی کار دیگر بکنی؟ نکنید. چیز خاص دیگه من خودم به ذهنم نمیاد، تو داری نداری؟
نه منم چیز خاص آنچنانی نمیبینم. آخه باید به تکنولوژی پارسال بپردازیم و غیر از اینه که گفتی چیز خاصه، یا مثلا نوآوری های پارسال تا امسال بپردازیم دیگه. چیز خاص بقیهشون محصولن، پارسالی هایی که دارم اینجا میبینم یا یادم میاد. چیز خاص توشون نمیبینم.
اوکی دوک، بیا برویم سراغ چند تا چیزی که امسال توی CES 2019 واقعا چشمونو گرفتن. و اگه بخوایم شروع کنیم، تلویزیون ها کلن توی CES خیلی جایگاه بزرگی دارن. چند سال شرکت ها سعی میکردن به ما بقبولونن که شما به تکنولوژی سه‌بعدی، نمایش سه‌بعدی روی تلویزیون نیاز دارید و ما با موفقیت بهشون گفتیم که فاف و این تکنولوژی چرت و پرت دریوری از بین رفت خدا رو شکر. اما پیشرفت توی این حوزه ادامه داشته. یکی از تمایی که امسال خیلی قوی بود توی تلویزیون‌ها، بخش تلویزیون‌ها، معرفی میکرو LED ها بود، پنل‌های جدیدی که در واقع تکنولوژی جدیدی که با استفاده از اون میتونیم تلویزیون هایی با رزولوشن بالاتر، سایز صفحه بزرگتر، ضخامت کمتر، وزن کمتر، عملا نیازی به نور بکلایت نیست و کیفیت به همین دلیل خیلی میره بالا. کیفیت تا جایی رفته بالا که الان عملا میتونی بگی تاریکی مطلق واقعا توی تلویزیون های CES 2019 یه کانسپت نیست، یه واقعیته و یعنی کنتراست بی نهایت داری و این خیلی مهمه.
دقیقا. خیلی از تلویزیون ها
چیزی که البته من خودم اگه قرار باشه دستگاهی بخرم برای نمایش خونگی، تازگی به فکر خرید پروژکتور افتادم، پروژکتور های مینی پروژکتور های خونگی که خیلی راحت تره میدونی؟
اون کنتراست رو بهت نمیده
100% نمیده، ولی هر موقع دلت بخواد میذاری تو چمدونت و تیک آف میکنی و میدونی؟
آره البته معمولا حتی حالا بحث کنتراست هست، ولی واقعا قدرت نورشون هم آنچنان زیاد نیست این پورتابلا، ولی خب گزینه بدی هم نیستن.
این یکی از بهترین تکنولوژی هایی بود که امسال معرفی شد، میکرو LED ها.
آره و فکر کنم سال دیگه بشه راجبشون 700 به احتمال زیاد زیاد میبینیمش رو تلویزیون 2019 ساخته میشن.
دقیقا. و خوبیش اینه که الان محتواهایی که شرکت ها دارن استریم میکنن هم خب HDR، مثلا محتوای نتفلیکس، تا جایی که میدونم اپل هم همینطور، آیتونز، و الان این پنل های میکرو LED دارن میرسن به جایی که باید میرسیدن، یعنی بهترین برایتنس رو دارن، بهترین کنتراست رو دارن، HDRشون، کیفیت رنگشون عالیه، این فوق‌العاده است. و ضمن اینکه عمر پنل هم نسبت به نمایشگرهای OLED بالاتر رفته.
جالبه. آره
حالا بعداً راجع به فناوری میکرو LED بیشتر حرف میزنیم. میشه گفت این بهترین تکنولوژی جدیدی بود که تو حوزه تلویزیون ها معرفی شد. توی حوزه لپتاپ ها اگه بخوایم بگیم، در واقع همون Alienware Area 51M، همون لپتاپ بزرگ عضلانی که
چه اسمی هم گذاشته روشا، واقعا هم مثل یه سفینه میمونه لعنتی، خیلی خاصه. منطقه 51 گذاشته اسمشو.
بلوک M.
خیلی خوبه.
عالیه. به نظرم بهترین لپتاپی بود که امسال معرفی شد، حالا لااقل تو حوزه گیمینگ. شرکت ها داشتن چندین و چند ساله که توی حوزه لپتاپ، حتی دسکتاپ، حتی استیشن ورک ها داشتن میرفتن به سمت این که ماژولار نباشه هیچی، در صورتی که قبلا اینطوری بود. مکبوک های قدیمی اگه یادت باشه، تو میتونستی دیسک درایوش رو در بیاری و یه باکس بذاری داخلش، یه هارد دوم اضافه کنی بهش.
آره یه SSD. آره میشد.
ولی الان عملا لپتاپ های اپل رو باید بگیری، چند روز روش تایپ کنی، یکی از کلیداش به خاطر ورود گرد و غبار خراب میشه، بعد باید بزنیش تو سرت. یعنی میدونی کاملا اون طرفه 180 درجه برعکس رفته. اما Alienware این کار کرد و خیلی قشنگ بود. دومین لپتاپی که به نظرم امسال خیلی خوب بود همون یوگاه بود، لنوو یوگاه S940. اومد ناچ محکوس رو معرفی کرد تو دنیای لپتاپ ها و بالاخره لپتاپ هایی داریم که هم نمایشگرشون بدون حاشیه هست، هم دوربینشون جای درستی قرار داره، وبکمشون جای درستیه. عالی بود. ولی من اون ایسوس رو بیشتر پسندیدم.
این توضیحو بدیم که بعضی از این شرکت ها پارسال وبکم رو گوشه پایین یا وسط گذاشته بودن به جای اینکه بالا باشه، به خاطر اینکه حاشیه رو حذف کرده بودن. شاید بعضیا ندونن ولی امسال دوباره برگشت این ترند قدیمی و خب سر جای درستشون قرار گرفت.
آره دقیقاً. توی محصولات مرتبط با کامپیوتر آخریش که میگیم، سامسونگ یه نمایشگری معرفی کرد به نام سامسونگ اسپیس که ویژگی خیلی خوب داره، اونم اینه که یه بازو داره که لبه میز در واقع مثل گیره وصل میشه و شما میتونید اینو تو هر ارتفاعی و با هر زاویه که دلتون میخواد قرار بدید و هیچ بخشی از میزتون نمیگیره. اینم یه چیزی بود که تو این چند ساله مثلا ما دیدیم دیگه، وقتی اپل مک پرو ها رو معرفی کرد، مک بوک پرو های جدیدش رو معرفی کرد، خب چون خودش دیسپلی اختصاصی نداره، اومد از دیسپلی LG استفاده کرد کنارش. اون موقع بود که شاید زیر نورافکنی که متعلق بود به اپل، ولی خب LG هم اومده بود وایساده بود عکس بگیرن با هم، دیدیم که آقا چقدر طراحی مانیتورهای دسکتاپ افتضاحه. شاید من خودم اصلا دقتی نمی‌کردم به این موضوع، چون مدت هاست که دیسپلی دسکتاپ ندارم، ولی می‌دونم تو داری و چقدر بر جذابه این سامسونگ که معرفی شد، سامسونگ اسپیس.
خیلی بدون شک عالیه، چون واقعا خیلی برام پیش میاد که دلم بخواد مثلا داویه اینو عوض کنم، بذارم یه گوشه دیگه یه جور، ولی خب سخته دیگه، پای ثابت داغونه بلا مصرفی داره که مجبورم تازه زیرش رو با یه جعبه ارتفاع بدم بیاد بالا قرار بگیره که گردنم درد نگیره. خیلی بیخوده. این سامسونگ عالی بود.
عالی بود. 27 اینچ QHD رزولوشنش، مدل 32 اینچی هم داره، قیمتش از $400 البته شروع میشه که خب واو، ولی خیلی خوبه آقا.
آره
بخر.
حالا این همه چیزا معرفی شده، ولی خب یکی از چیزای جذابی که من دیدم که حالا شاید بشه بهش گفت محصول سال CSM سال، یه تلویزیونی از LG که 65 اینچیه و خب چجوری میتونم فارسی رولبل چی میشه عزیزم؟
لوله شونده.
لوله رول شونده. آره
این همون کانسپتیه که پارسال LG توی CS 2018 معرفیش کرد و من گفتم نگهش میداریم بر جمع‌بندی 2019 و الان اومده محصول عملا معرفی کرده.
آره دقیقا. و این تلویزیون 65 اینچی رول شونده LG به نظرم میتونه جذاب ترین باشه که امسال بالاخره اومد تو نمایشگاه و به نظرم تو بازارم به زودی میاد. خیلی چیز جذابیه دیگه، خود تلویزیونه توی خودش رول میشه توی باکس کوچیکتر، توی باکسی که شاید ارتفاعش 1/4 ارتفاع تلویزیونه و خیلی هم در واقع این باکس یه باکس مستطیلی درازیه که خیلی هم بزرگ و حجم نیست و حداقلش اینه که تلویزیون حتما همیشه نباید باز باشه اونجا واسه خودش. و میتونه بره تو این باکس ها. خب چیز جالبیه و اینکه تونستن این رو بیارن با توجه به اینکه این 4K HDR هم نمایش میده، یک چیزی که این میزان انعطاف رو داره و LG تونسته بسازتش و تبدیلش کنه به محصولی که بیاد بیرون، به نظرم خیلی کار جالبی بود. به نظرم میتونه در واقع جذاب ترین محصول سال باشه واقعا.
حالا مردم حتما دیدنش، چون ما این اپیزود خیلی دیر داریم منتشر میکنیم، ولی کانسپتی که پارسال بود یه باکسی بود که این لوله میشد میرفت پایین از توی شکافی. امسال اومد همون باکس رو توش اسپیکر گذاشته، اسپیکر بسیار پرقدرت. و خب امسال شاید برای اولین بار داریم روش باز شدن و بسته شدنش رو میبینیم، یعنی یه چیزی مانند دوتا در واقع میله هست که نه از پشت صفحه قرار دارن و تو حالت باز دقیقا دوتا ستون عمودی هن دو طرف لبه ها، ولی نه از وسط دوتا لولا دارن که میشکنن رو به داخل و همینجوری که دارن ارتفاع رو کم میکنن این دیسپلی هم تا میشه و ارتفاع کم میشه اینا کاملا تا میشن و دیسپلی در واقع تلویزیون میره داخل اونجا و یه صفحه میاد روشو میگیره. نکته جالبش اینجاست که سه تا حالت داره این تلویزیونه، یکی کاملا بسته است که فقط از اسپیکرش استفاده میشه، یکی حالت لاین مود داره که به اندازه مثلا 1/8 1/5 ارتفاع نمایشگر اومده بیرون، ارتفاع تلویزیون پنل اومده بالا و میشه به عنوان در واقع سمارت دیسپلی دستیار صوتیت الکسات ازش استفاده کنی، یا مثلا چیزت گوگل اسیستنتت. و حالت سومش اینه که کاملا اومده بالا و فول اسکرینه. این یکی از جالبترین چیزهای این تلویزیونه، چون برای شخص من، تو رو نمیدونم، ولی برای شخص من یکی از زشترین و جاگیرترین چیزهای توی خونه تلویزیونه، این صفحه سیاه گنده که فقط مبلمانت رو به اون چیده میشن یا دورش چیده میشن و وقتی خاموش باشه انگار هیچی نیست، انگار یه تابلوی سیاهه.
آره.
و LG مشکل رو حل کرده.
فوکال پوینت همه اتاق نشیمن ها هست دیگه، تلویزیون همیشه
همه اتاق نشیمن ها زشتن.
این
اتاق نشیمن تو نه.
آره ولی آره من چون تلویزیون ندارم. ولی نکته قشنگ ماجرا اینه که این یکی این... البته خب یه واقعیت هم که وجود داره، کماکان مبلا به سمت این چیده میشن دیگه، فکر کن هیچی هم یه صفحه سیاه هم وجود نداره. حالا درسته که کاربری دیگه ای هم داره، ولی الان هم یکم ویرد میمونه با قضیه، میدونی؟ کلا به نظرم تلویزیون کانسپت چرتیه، به نظرم زودتر باید با یه چیزی مثل عینک قضیهش رفت رو جوشه بره پی کارش. ولی نمیدونم، به هر شکل باید دید که چقدر قیمتش نگفته بودن، چقدر هیچی از قیمت نگفته بودن. تو نهیدی چیزی؟
به پول ما فکر کنم تو رنج چند صد میلیون باشه.
نه قیمت واقعی، قیمت رسمی الان نکردم.
قیمت رسمی الان نکردم، ولی آخرین تلویزیون دیوانوار LG که همون مدل وال پیپرشه که انقدر باریک و سبکی که به دیوار وصل میشه، یعنی عینت قاب رو دیوار آویزون میشه، فکر کنم 8,000-9,000 بود. بنابراین این یکی قطعا حداقل 20,000 تا هست. نمیدونم، این چیزی که
نمیدونم
من دارم میبینم حداقل 20,000 تا هست.
بعید میدونم، ولی خب شاید هم، یعنی غیر ممکن هم نیست.
نه غیر ممکن نیست، اصلا نیست، مطمئن باش نیست. آه دیگه از CS چیزی تو ذهن تسبیق که بگیم، من یه چیزی که دیدم خیلی دوست داشتم اون ویدیویی بود که مارکس برانلی ساخت، توی یکی از خودروهای در واقع خودران یاندکس نشسته بود و اون محله رو کلا مپ کرده بودن، نقشه برداری کرده بودن برای سیستم خودران و بدون راننده بکاپ پشت فرمون، خودرو قشنگ راه افتاد، رفت چرخش رو زد برگشت سر جای اولش و واقعا
توش هم دو تا آیپد بود.
آره.
ولی تکنولوژیایی که توش بود خیلی جالب بود، یعنی تکنولوژیایی که توش بود برای اینکه بتونه در واقع ناوبری کنه این حرکت ماشین رو خیلی جالب بودن. چقدر واقعا جالب بود سیستم تشخیص ماشین اطرافش. و خب مارکوس برانلی تو ویدیوش خیلی خوب اینا نشون داده، حتما بریم ببینید ویدیوشو.
بروید ببینید،
چون واقعا غیر قابل بیان، همش دقیقاً در قالب وایس فایده نداره.
این اون تصاویری که مثلا ترمیناتور 2 که ساخته شده بود یادته، از دید ترمیناتور آرنولد شوارزنگر نشون میداد که چجوری دیگرانو میبینه، دقیقاً یه همچین کامپیوتر ویژنی آره. بود توی اون دو تا آیپد قشنگ همه اجزاء محیط رو داشت تشخیص میداد. چی بشه واقعا، چه آینده ای. خب با این بحثمون فکر کنم دیگه اپیزود 35 رو میبندیم امروز. امشب در واقع 30 دی 97 بود این اپیزود رو ضبطش کردیم. من نیما دیجیار هستم و
منم امیر اسپیم.
امیدوارم پاراتک رو با دپاراتک توی شبکه های اجتماعی و با دپاراتک.com توی اینترنت پیدا کنید و دنبال کنید. ما شروع کردیم به آپلود کردن اپیزودهای قبلیمون روی پلتفرم ناملیک، اگه اونجا گوش میکنید هم میتونید ما رو بشنوید. از این به بعد یه کمی طول میکشه تا اپیزودهای آخرمون اونجا آپلود بشه، چون نمیتونیم تمام صفحه اولو به خودمون اختصاص بدیم با آپلود پشت سر همه اپیزودها، ولی منتظرمون باشین. That's it. مرسی
که ما رو میشنوید. دمتون گرمه. 2019 خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خدافظ.
خدافظ.